جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی را بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
این روزها همه انگوش به دهان ماندند. قدرت موشکی ایران نشان از توان مهندسی ماست. این که موشک ها و پهپادهای ما 2000 کیلومتر پرواز می کنند و دقیقا با خطای کمتر از 2-3 متر به هدف می خورند، یک فرمول پیچیده ریاضی و مهندسی دارد. احتمالاً ده ها و صد ها مهندس نخبه در صنایع نظامی ما حضور دارند و این شاهکار را خلق کردند.
شمارش معکوس شروع می شود برای شلیک این موشک. موشک بالستیک 303.
یادم است که چند سال پیش امیر سیاری معاون ارتش جمهوری اسلامی گفته بود که ما سر و کارمان با نخبه‌های دانشگاهی است.
ما با خیلی از دانشگاه‌ها ارتباط داریم. ما ارتباط معاونت جهاد خودکفایی نیروی دریاییمون با دانشگاه مالک اشتر، با دانشگاه صنعتی اصفهان، با دانشگاه شیراز، با جهاد کشاورزی، با دانشگاه صنعتی شریف، با دانشگاه تهران، با علم و صنعت، با همه اینها ما ارتباط داریم. خب و تلاش هم می‌کنیم که روز به روز این ارتباطات ما بیشتر باشه، چون ما باید اینقدر توانمند باشیم که بتوانیم از علم دانشگاهیان استفاده بکنیم و علم دانشگاه رو در ساخت تجهیزاتمون مورد استفاده قرار بدیم. راه بومی شدن همینه دیگه. و به لطف خدا امروز همه اینها عملی است. به روز نبودن در کشور عیبه برای ما، در نیروهای مسلم عیبه، عقب میفتیم از غافله.
اما این میراث راحت به دست نیامده است. از ابتدای انقلاب این توان مهندس ها بود که گشایشی برای ما ایجاد کرد. میخواهم سری به تاریخ جنگ بزنم، به آن روزهای اول، حتی به زمانی که مستشاران امریکایی خاک ایران را ترک کردند و همه تجهیزات روی زمین مانده بود. آیت الله شهید خامنه ای آن موقع امام جمعه تهران بودند. بشنوید.
3000 تکنسین و مهندس سطح بالای آمریکایی در حدود 3000 فقط در شرکت لوازم صنایع الکترونیک ما کار میکرد و بعد از انقلاب همه اینها رفتن به اینها. تقریبا 50% کارکنان و کارمندان اون واحد بزرگ صنعتی بودن. حتی لوازمی، دستگاه‌هایی در ایران بعد از انقلاب در طول این ماه‌های به خصوص بعد از جنگ راه اندازی شد و به کار افتاد که در دوران پیش از انقلاب کارشناسان آمریکایی هم به سهولت از عهده راه اندازی اونها بر نمی آمدن. البته بعضی از این دستگاه ها جز رده های سری است که بایستی اظهار نشه. من بعضی از اینا رو الان در ذهنم دارم. دستگاه هایی داریم ما که آمریکایی ها حتی راحت نمیتونستن اینها رو به راه بیندازن. الان جوانای خود ما، بچه های شما دارن اینها رو راه میندازن.
مهندسان ما در ارتش اولین افرادی بودند که باید دست به خلاقیت می‌زدند. آنها بسیاری از تجهیزات را خودشان دانه به دانه شناسایی کردند و تعمیر کردند و دوباره استفاده کردند. همان روزهای اول جنگ باز مهندسان به کمک آمدند. اینجا صحبت‌های شهید چمبرا را بشنوید از ابتدای سال 1360.
خود من در اهواز صنعتگرانی را می‌شناسم که تراشکارند یا ریختگرند و کارهای از این قبیل می‌کنند که تمام سوزنهای توپهای سنگین ما را اینها ساختند. چون سوزن به قسمت بسیار حساس توپ است، زود خراب می شود، باید فولاد نوع خاصی باشد و تراشیدن آن کار سختی است و همیشه از خارج وارد می شده است. اون درجه دار یا گروهبانی که مسئول این توپخانه است، این سوزن شکسته را پیش این صنعتگر می آورد و صنعتگر هم به میل و رغبت خود این سوزنها را می سازد و او هم به کار می اندازد بدون اینکه فرماندهان بدانند و حتی بدون اینکه یک شاهی پول به این صنعتگر بدهند. یا مهندسین رو می شناسم که اکثر آنها دوستان صمیمی من هستند که برای تعمیر قطعات الکترونیکی تانک های چیفتین و تانک های دیگر و توپ ها بزرگترین فعالیت ها رو از خودشون نشون دادن و تقریبا تمام اونها رو تعمیر کردن. حتی چند هفته پیش از من میخواستن که از تیمسار فلاحی و بزرگان ارتش درخواست بکنم که تمام قطعات الکترونیک تانک ها و توپ ها رو از تمام نقاط کشور جمع بکنن و به اینجا بفرستن که اونها رو هم تعمیر بکنن.
یک ستون جنگ ما با رژیم بعث عراق همین مهندسا بودند. آنها دست به خلاقیت زدند، دانش را با تجربه و ایمان درآمیختند. امام خمینی هم با آنها قوت قلب می‌دادند که بلند شوید و کشورتان را بسازید.
شما خودتون جوانهایی هستید که می‌توانید همه کارها را انجام بدید. مخترعین ما می‌توانند در سطح بالا اختراع بکنند، به شرط اینکه اعتماد به نفس خودشون داشته باشند و معتقد بشن به این که میتوانیم.
یک خلاقیت دقیق و حرفه‌ای در عملیات‌های نظامی زمانی بود که پل خیبر را طراحی کردند. احتمالاً اسمش را شنیده باشید. این پل معلق که نبوغ بچه‌های جهاد خودکفایی بود، ایران را وارد مرحله جدید از جنگ کرد. این صدای قدیمی دقیقا از آن روز هاست.
در ارتباط با این پل خیبر میشه اون رو به سه مرحله مجزا تقسیم کرد. مرحله اولش که همون مرحله ساختش باشه، توسط برادرای متعهد و انقلابی و کارگرمون این پل ها ساخته شد.
مهندسی جوانان ایرانی در ساخت این پل انقدر معروف شد که شهرت جهانی پیدا کرد. مانور ایران در انجام عملیات در آبهای جنوب چند برابر شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی آن موقع در نماز جمعه تهران گفته بود:
این کاری که بچه های شما در طول مدت یکی دو ماه فقط انجام دادن، ما تا اونجا که اطلاع داریم و وزرای ما و صنعتگران ما در آمریکا، در اروپا، در ژاپن، در هند، در هیچ جا هنوز نمونه‌ای ندیدن. یعنی چنین پلی که با این سرعت ساخته بشه و روی آب با این سرعت نصب بشه که ماشین از روش عبور بکنه، 13 کیلومتر بدون پایه، یعنی این پل پایه تو زمین نداره، هم تو رو آب گذاشتن، و یه جور پلی هم هست که اگر بیان بمبارونش بکنن همون جایی که خراب شده فوری عوض میکنن. پل رو اینجوری ساختن. قطعات ما فکر پیش بینی کردیم که ممکنه عراق بیا نزدیکش که بمب بندازه. توپای عراق به اونجا میرسه. از روز اولی که اولین قطعه رو سوار کردیم، عراق فهمید و شروع کرد توپ زدن. گاهی هم توپ افتاد روش سوراخ، که سوراخ هم بشه عیب نمیشه. یعنی اگر 10 توپ بخوره سوراخ بشه اون فرقی براش نمیکنه. اگر یک قطعهش بسوزه یا خراب بشه برمی‌دارن عوض می‌کنن، جای قطعه دیگه. قطعات هم به اندازه کافی اونجا داره. 13 کیلومتر پل فوری روی آب نصب بشه هیچ جای دنیا وجود نداره و این کاریه که از مسئله جنگ مهمتره برای ما.
هر جای جنگ 8 ساله برویم، رد پای مهندسان ایرانی در خلاقیت وجود دارد. یک دسته از این مهندسان ایرانی در جهاد سازندگی بودند. آنها امور روزمره جنگ را طراحی می‌کردند. از خاکریزها گرفته تا سنگرها تلاش همین مهندسا بود. چقدر نکات جذاب و آموزشی هم داشت. اینجا یکی از فرماندهان جهاد سازندگی میگوید:
مهندسین جنگ بدون هیاهو وارد جنگ شدند. از شمال غرب رفتن به یک قله مرتفع توسط رزمندگان 10 ساعت، 11 ساعت، 12 ساعت طول میکشید. مهندسین به این فکر افتادن که برای اینها جاده بزنند. نبوغی که اونجا اتفاق افتاد، احداث جاده با سرعت زیاد که یک رزمنده خودشو به جای 10 ساعت 11 ساعت ظرف نیم ساعت برسانه بالای قله. و در جنوب خاکریزها اولین نبوغی بود که چون از قدیم جهادگران آب بند زده بودند و با آب بند می توانستند جلوس آب رو مانع بشن در سیل ها، حالا می توانستند جلو گلوله ها رو بگیرن. افتخار جهاد سازندگی این بود که توانست جلو هزاران نفر از رزمنده ها رو بگیره که مجروح نشن، شهید نشن. مهندسی جنگ جهاد توانست برای رزمندگان سرویس های دستشویی و سرویس های حمام رو ایجاد کنه. خط مقدم اگر حمام نبود، بیماری گال آنی می آمد و رزمندگان رو می گرفت. سنگرسازی یکی دیگر از ابداعات جهادگران و مهندسان جهاد. مهندسان جهادی سنگر پنج ضلعی ساختند، نه روز اول، کم کم به این رسیدند. سنگر پنج ضلعی قوی ترین سنگری بود که در جبهه ها دوام آورد و این رو یک شخصی به نام آقای دکتر ابن الدین ابداع کرد و در جبهه ها رواج پیدا کرد. دکتر ابن الدین هنوز زنده است. سنگر پنج ضلعی رو از لانه زنبور گرفت و ابداع کرد.
مهندسی جنگ باعث می شد که جنگ ما یک جنگ حرفه‌ای باشد. از ابزارهای دقیق استفاده کنیم و مهمتر از آنها از ابزارهای موجود با دقت بالا استفاده کنیم. این توان بچه های ایرانی کم کم فضای جنگ را به نفع ما تغییر داده بود. آیت الله شهید خامنه ای از این تلاش بچه های جنگ می گوید که یکی یکی ثمر داد.
عناصر توانا در درون نظام، در درون کشور به فکر افتادن که خودشون نجات بدن از این وضعیت. به خودشون فشار آوردن، به خودشون تکیه کردن، به خودشون امید بستن. جوانهای مجموعه های جوان مثل جهاد دانشگاهی و غیر اینا، مجموعه های جوان و خوبی هستن که توانایی های زیادی دارن. اینا همواره منتظرن کسی به اینا مراجعه کنه، از اینا کار بخواد. دل بریدن از بیگانگان موجب شده که به این دستگاه ها مراجعه بشه، از این دستگاه ها کار خواسته بشه.
بعد از جنگ هم مهندسی جنگ به درد ما خود در دو مرحله. اول برای ساخت و ساز کشور، خیلی از مهندسایی که آن روزها در کارخانه های مهمات سازی بودند وارد فضای سازندگی شدند. الان از آب و برق و کشور گرفته تا نفت و گاز، همه جا همین تجربه مهندسی جنگ به درد ما خورده است. دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی.
ولی باز بعد از دوران دفاع مقدس، در همون اوایل بعد از اتمام جنگ، ما شاهد مجموعه بودیم که اگر خاطر عزیزان باشه تحت عنوان قرارگاه بازسازی این مجموعه رسیدگی به مناطق جنگ زده و مشکلاتی در اونجا بود، پایه اساس این قرارگاه شکل گرفت. من اینجا میخوام اشاره کنم که این قرارگاه در حقیقت مولود بعد از دوران دفاع مقدس هست و فرقش با تشکیل سپاه در اینه که این قرارگاه با یک تجربه از مخصوصا در عرصه مهندسی رزمی دوران دفاع مقدس در بخش‌های مختلف شکل گرفت.
اما آن نسل اول مهندسان ایرانی در سپاه ارتش حالا کارشان را به نسل جدید از مهندسان سپردند. انصافاً هم این هویت ایرانی خوب منتقل شده است. مهندسان جدید ما پهباد و موشک ساختند که قدرتمندانه برای ما آبروداری کرده است. این را در این جنگ همه ما دیدیم. وقتی که مهندسان جوان ایرانی در هوافضا موشک هایپرسونیک ساختن، آن هم بومی بدون کمک خارجی، کسی باورش نمیشد.
میخوام ابتدا برامون از ویژگی های این موشک هایپرسونیک بگید و امکان افزایش برد اون.
این موشک هایپرسونیکی که شما اشاره کردین، فتاح به خصوص، بایستی گفت که امروز تنها سه کشور هستن که در این زمینه کار جدی انجام میدن، روسیه، چین و آمریکاست. و به همین خاطر هست که بایستی با تردید بیشتری به گفته های حاجی زاده و دیگر سپاهیان توجه کرد.
وقتی خبر به شبکه های ضد ایرانی در آن سوی آب رسید، گفتن این بلوف است.
ولی از اونجایی که در گذشته دیده شده بارها ادعاهای از این نظر مطرح شده و هیچ یک واقعیت نداشته، در این مورد هم به اعتقاد من بایستی به دیده شک تردید نگاه کرد.
اما وقتی موشک‌های ما بلند شد و مستقیما به قلب تل‌آویو خورد، دهان همه‌شان بسته شده. این روزها باید دست و پنجه این مهندسان گمنام ایرانی رو بوسید، آدم‌هایی که آبروی ایران شدند. هنر دست مهندسان ایرانی آنقدر حرفه‌ای بوده که آمریکایی‌ها تلاش کردن از روی آنها کپی برداری کنند. دست مریزاد.
پنتاگون از پهپاد کامیکازه جدیدی که از طرح پهپادهای ایرانی کپی شده رو نمایی کرد. به گزارش وال استریت ژورنال، وزارت دفاع آمریکا اولین پهپاد انتحاری مهندسی معکوس شده از شاهد 136 ایران رو راهی خاورمیانه کرده.
و البته دشمن خونخوار ما تلاش کرده برخی از این مهندسان رو هم ترور کند. در لیست ترور موساد و سیا همیشه نام مهندسان نخبه ایرانی بوده.
خرداد ماه سال گذشته هم ایوب انتظاری فارغ التحصیل دکترای هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف در یزد درگذشت. به گفته منابع اسرائیلی او در حال تحقیق و توسعه درباره برنامه‌های پهپادی و موشک‌های میانبرد سپاه پاسداران در یکی از پایگاه‌های موشکی سپاه در جنوب یزد و در عمق 500 متری زمین بود.
روحشان شاد این مردان بزرگ و خدا خیرشان دهد که زکات علمشان را دادند و این دانش بومی ایرانی فراگیر شده. حالا همه مردم قدردان آنها هستند. هر جا می رویم مردم تشکر می کنند.
نماد شکست اسرائیل، چرا باید خوشحال نشن؟
حس خوبی دارم که کشورم میتونه خودش دفاع کنه قطعا و به خودکفایی رسیده تا این میزان.
موشک ها رو میبینن یه حس غروری دستشون میگیره که کشور ما این همه موشک زد به اونا.
سلاح دفاعی داریم که اگه اسرائیل دست از پا خطا کنه خود با همین موشک ها جوابش رو میدیم.
اگه اینا رو نداشتیم چی میشد؟
در جواب حمله های رژیم صهیونیستی ما هیچ پاسخی نداشتیم در قبال حمله ای که داشتن به ما.
مثل شهید تهرانی مقدم روز و شباشون رو گذاشتن و تلاش کردن که یه همچین موشک هایی رو واسه ایران درست کنه.
بدون شک فرزندان آب و خاک ایران 40 سال تلاش کردن بعد از انقلاب برای اینکه کشورشون دست هیچ دشمنی نیفته. زنده باد ایران واقعا.
چون همون مثلا دانشمندا خودشون یه مدت دانش آموز بودن، خیلی از بچه‌ها علاقه خیلی بیشتری پیدا کردن به این رشته و دوست داشتن هوافضا بشن.
بچه‌هایی که از ایکس و ایگرگ معادلات تک مجهولی ریاضی شروع کردند و به ما آموختن که تانژانت و کوتانژانت و مثلثات و جبر و هندسه به یک دردی میخورد، آن هم به چه کار مفیدی. خدا خیرتان دهد. وقتی صدای موشکای ما را میشنویم به داشتن شما مهندسان جوان ایرانی افتخار میکنیم.
آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. ماهیت جنگ در طول چند دهه گذشته به طرزی چشمگیر تغییر کرده و از تهدیدهای فیزیکی و درگیری‌های متعارف فاصله گرفته است. اکنون اختلافات به سمت تهدیدهای اجتماعی و ایدئولوژی که ناشی از رسانه‌های جمعی و پیشرفت‌های فناورانه پیش می‌رود. ظهور این نوع جنگ جدید با آنچه قبلاً دیده ایم و یا تجربه کرده ایم بسیار متفاوت است. گرچه عناصری از انواع گذشته جنگ همچنان وجود دارد که به آن ترکیبی می‌گوییم، اما میزان دسترسی و سطح تأثیرگذاری بسیار خطرناکتر از نمونه‌های گذشته است. محققان این روش جدید مناقشات را جنگ شناختی لقب دادند. جنگ شناختی هرچند شباهت‌های مختلفی با دیگر انواع نامتعارف و غیر جنبشی جنگ و عملیات نظامی و مدنی دارد، اما در نهایت در اجرا و هدف بی‌نظیر و کاملا خاص است. امروز بسیاری از پژوهشگران تکامل جنگ را دنبال کرده و تذکر می‌دهند که پیشرفت در فناوری موجب بروز جنگ الکترونیک و متعاقباً جنگ سایبری در سطح بین‌المللی شده است. سپس با ادامه پیشرفت و توسعه قابلیت‌های سایبری، اطلاعات به یک زمینه در حال رشد تبدیل شده و به موازات آن جنگ اطلاعاتی گسترش پیدا کرده است. با وجود این، بسیاری معتقدند که جنگ شناختی گامی فراتر از درگیری در راستای کنترل و پایش جریان اطلاعات است و در مقابل این مبارزه برای کنترل یا تغییر در نحوه واکنش مردم یا به عبارت دیگر نگرش جامعه به فرایند اطلاعات است. در جنگ شناختی رویکرد و جهتگیری دشمن از درون به محیط بیرون بوده و این جریان میتواند ادامه دار یا مقطعی باشد. بسیاری این جنگ را سلاح یک بازیگر خارجی برای افکار عمومی و اثرگذاری بر سیاست عمومی و دولتی و بی‌ثباتی نهادهای عمومی تعریف کردند و این به نوبه خود می‌تواند موضوعی کلیدی و اثرگذار باشد. کتاب جنگ شناختی نوشته آلونسو برنال با ترجمه محمد حسین قربانی زواره و توسط نشر شناخت پژوه منتشر شده. در پیش گفت این کتاب اومده یکی از عرصه‌های جدید و اثرگذار در سرنوشت کشورها که شاید تا کنون جامعه علمی از آن غفلت کرده است، انواع جنگ جدید است. شاید بتوان گفت هرچند انواع نوظهور جنگ نزدیک به یک قرن سابقه علمی و عملی دارند، اما کمتر از یک دهه است که شاهد بروز و ظهور مباحث آن در سطح بین الملل با رویکرد شناختی هستیم. در بخشی دیگر از همین کتاب می‌خونیم: با دقت در راهبردهای کلان قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان، تحلیل دقیق‌تر موضع‌گیری‌ها، رخدادها و روندهای حال حاضر در عرصه‌های بین‌الملل ممکن می‌شود. بر پایه این علوم و بررسی‌های مرتبط، می‌توان پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از اتفاقات، رفتارها و سیاست‌های بازیگران منطقه‌ای و جهانی رقم زد. این موضوع شاید با دانش پیشین ما به درستی منطبق نباشد و از میان همین تعارضات و تناقضات میتوان راهی به سوی شناخت جنگ‌های جدید یافت.
نشان افتخار
نشان افتخار
به نام یزدان، خانم‌ها، آقایان، سلام گرم و صمیمانه من و یکایک همکارانم رو پذیرا باشید در این برنامه. خانم فتتی تهیه کننده هستم و خانم بهرانی صدا بردار برنامه هستم. من احمد طبیع هستم، کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم این برنامه نشان افتخار رو تقدیم حضور شما بکنیم با موضوع واکسیناسیون، با موضوع سرم‌هایی که در کشور ساخته میشه و اتفاقهای خوبی که در عرصه سلامت برای یکایک ایرانیان به وجود میاد. ما این دستاوردها رو قرار هست در این برنامه حضور شما تقدیم بکنیم. با ما باشید با مهمانان برنامه.
واکسن در ایران مسئله تازه ای نیست. در تمام این سالها همه ما با واکسن‌های ساخت داخل علیه بیماری‌های سل، هپاتیت ب، فلج اطفال، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، سرخک، سرخچه و اوریون واکسینه شدیم. تا جایی که در سالهای ابتدای دهه 80 ایران علاوه بر تأمین نیاز داخلی حدود 8 میلیون دوز واکسن به